بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان اگر عاشق برپا کردن یک زندگی به تمام معنا سالم باشه، علاقمند به این که مانند یک درخت پاک رشد کنه، درخت پاکی که در سوره ابراهیم می‌فرماید شجرتن طیبتن اصلها ثابت. اشه انسان ریشه دار و فرعها فی السماء، شاخ و برگ وجودش گسترده بشه. تؤتی اکلها کل حین، و در همه روزگاران از وجودش مثل چشمه آب منفعت برای خودش، برای زن و بچهش، برای مردم، برای آخرتش بجوشه. باید به یک سلسله حقایق مسلم غیر قابل انکار وصل بشه. سیم قوی اتصال به حقایق طبق آیات متعددی در قرآن و روایات اهل بیت فهم. با اینکه 24 روز سخنرانی درباره ارزش و عظمت نعمت فهمه، من هنوز فرصتی به دست نیاوردم که وارد آیات مربوط به فهم بشم. آیات زیاده، از سوره مبارکه بقره شروع شده تا جزء آخر قرآن، که روزهای اول ماه مبارک بخشی از این آیات رو من یادداشت کرده بودم که اینجا قرائت کنم، ولی هنوز وقت در اختیارم قرار نگرفته و آیاتیه که کلمه عقل و کلمات مشابه عقلم درش به کار نرفته، آیاتیه که کلمه فکر و فهم درش به کار رفته و چه آیات معجزه آسایی. من وقتی یادداشت میکردم طبق یکی از آیات سوره انفال میدیدم توجه به این آیات هم فکر رو میبره بالا و هم یه نورانیت قلبی به انسان میده، آدم حس میکنه ایمانش، هدایتش واقعا داره افزوده میشه. خب این کابل اتصال به همه حقایق که فهم به همه انسانها داده شد، یعنی طبق آیات قرآن هیچ مرد و زنی استثنای از این نعمت نشدن. اونایی هم که دیوانن اختلال در فهمشون ایجاد شده، یا با تصادف یا با ضربه خوردن یا با انحراف رفتن پدر و مادر و نطفه آمیخته به انحراف به رحم دادن. اصلا پروردگار عالم نفهم نیافریده، نمی آفرینه، محاله. چرا؟ شما در سوره آل عمران وقتی که از قول خودش دعایی به همون تعلیم شده، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، برای اینکه کسی بد فکری نکنه در تؤت الملک و تنزع الملک، می‌فرماید به یده الخیر. هر چی خیر در این عالم هستیه اختیارش با پروردگاره. خداوند متعال شخصا نه ذاتش، نه صفاتش، نه افعالش، نه عمل کردش ذره ای مخلوط با شر نیست. پس این همه زیان و ضرر و شری که تو زندگی بیشتر مردم دنیا داره موج میزنه، اینا کار خدا نیست؟ نه، سند همه ی حقایق قرآن مجیده. ما قرآن رو بفهمیم همه ی حقایق ازلیه و ابدیه رو میفهمیم. اینی که بهتون میگم یقینه. من 50 سال با سوالات مردم، نامه‌های مردم، سر و کار داشتم با وسوسه ها، با شبهه ها، با انحرافات فکری، همه رو با قرآن قانع کردم، همه رو، هیچ جام شکست نخوردم، برای اینکه با خدا و حرف خدا مردم رو قانع کردم. جای شکست نیست. ان العزت لله ولی رسولهی ولی المؤمنین، پیروزی با خدا و پیغمبر خدا و با مردم مؤمنه. من برام خیلی یقینی تر از دیدن روز روشنه که با قرآن هیچ شکستی در مقابل هیچی وجود نداره. این سند خود قرآنی، ان العزت لله ولی رسولهی ولی المؤمنین. اگه دولت و ملت ایران کل قرآنی بودن، امریکا در مقابلشون یه پشه مرده بود، اما الان یه فیله. ما این فیل رو میتونیم با قرآن تبدیل به پشه مرده کنیم. الان فرانسه و انگلیس و چین در برابر ایران یه شیرن، ولی با قرآن میشه اونا رو هم پشه کوره کرد. ولی هرچی آدم ناله میزنه، گریه میکنه، داد میزنه که جمع این ملت به قرآن برگردن و قرآنی بشن، غیر یه تعداد مسجدی و هیئتی کسی گوش به این حقیقت نمیده. ما الان کمبود زیاد داریم، کمبود آب داریم، کمبود کشاورزی داریم، کمبود درآمد داریم. قرآن تو سوره نوح میگه استغفروا ربکم، به پروردگار برگردید، یرسل السماء علیکم مدرارا، طول سال باران به موقع، باران غیر تخریب کننده، باران به اندازه نازل کنم. طول سال مدرار یعنی باران با منفعت، یعنی باران به اندازه. مگه دولت نمیگه 20 سال پی در پی لازمه برف و بارون بیاد تا آبهای نابود شده زیرزمینی که داره زمینای ایرانو میبره پایین و ایجاد شکاف سنگین میکنه؟ خب بی نشستین منتظر 20 سال برف و بارونیم؟ کل دولتی ها و مردم به قرآن برگردن، 2 ساله، 3 ساله، 1 ساله آبای زیرزمینی رو میاره در حدی که میلیارد سال پیش زیر زمین رو پر کرده بود. این متن قرآن، شما هم قبول میکنین، اما بدنه مهمی از مردم این کشور مسخره میکنن این آیات رو. و یمدت کم به اموال و بنین، با خدا که حقه وصل بشین تا خود من وارد زندگیتون بشم، با ثروت و فرزندانتون کمکتون کنم. الان بعضی ثروت ها عذاب الهیه. الان بعضی از اولادا برای پدر مادرها عذاب الهیه. مردم اولاد دارن از 14 ساله تا 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله گوشه های زندان. بچه 14 ساله برای چی رفته گوشه زندان؟ خونواده چی کار کرده؟ جامعه چیکار کرده؟ خانواده قرآن بریده زندگی کرده، جامعه از قرآن بریده زندگی کرده، حکومت از قرآن بریده زندگی میکنه که دائم داره به مفسد اضافه میشه، به دوز اضافه میشه، به قاتل اضافه میشه، به اختلاس چی اضافه میشه، به سنت سازان اضافه میشه. ما کم نکردیم، دائم داریم اضافه میکنیم مفسدین رو. از 13-14 سالگی دختر و پسر تا آدمای 70 ساله و 80 ساله. این متن قرآنه. دلتون میخواد دست همتون رو از ثروت پر کنم و دلتون میخواد بچه هاتون رو پشتیبان یار مددکارتون قرار بدم، به خدا وصل بشه. این حرف قرآن. و یجعل لکم انهارا. دلتون میخواد زاینده رود یک لحظه خشک نباشه، دلتون میخواد رود ارس 10 متر آبش پایین نره، دلتون میخواد رودخونه های وسط شهر شیراز و تبریز و شهرهای دیگه که خشک، بچه ها توش دوچرخه بازی میکنن، اینا رو پر کنم. یجعل لکم انهارا، به حقایق وصل بشین. راه دیگه برای حل مشکلاتتون وجود نداره. نه سیاست مشکلاتتون رو حل میکنه، نه عوض بدل کردن وکیل و وزیر مشکلاتتون رو حل میکنه، و نه این روش رو ادامه دادن که ملت داره ادامه میده مشکلاتتون رو حل میکنه. کلید حل مشکلات خداست، کلید حل مشکلات قرآن خداست، کلید حل مشکلات اهل بیتن، کلید حل مشکلات ایمان به آخرت، نه ایمان ول و آزاد، نه ایمان این شکلی. و من فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی اداری ایمانت به قیامت این باشه که پیغمبر سرش رو دامن علی بود داشت جان میداد، لاله گوش تیره شده بود، بینی داشت تیر میکشید، چشم حالتش داشت عوض میشد، 20 ثانیه 40 ثانیه مونده بود که پروردگار به شخصه جانشو بگیره، چشمشو باز کرد، گفت علی جان کسی که سنی ازش گذشته زناکاره قیامت با من هیچ ارتباطی نمیتونه برقرار کنه، هیچ. علی جان شیخون زان، کسی که سنی ازش گذشته دیگه از 40 اومده بالا خجالت نمیکشه. علی جان کسی که نمازهای واجب رو سبک بشماره، خوندم نخوندم نماز صبحم قضا شد، این قیامت ارتباطی با من نمیتونه برقرار کنه، من نگاهی به اون ندارم، یعنی خدا به اون نگاه نداره. علی جان به مردم درباره مال این سفارشو بکن، لحظه مرگ وا، چقدر مسئله مهمه که داره جون میده و جان داره به گلو میرسه، به امیرالمؤمنین بگو، به مردم بگو که به مال مردم گرچه به اندازه نخ مونده ته سوزن خیاطی باشه که به درد هیچی نمیخوره، زنا در میارن دور میندازن، به اندازه اون نخ به امتم بگو به مال کسی دست درازی نکنن. نگفت میلیاردیا، نگفت میلیونیا، نگفت کلا سر مردم نذارین چک بدین به نیت این که نپردازینا، اونا که کفر به خداست. اونجور مال مردم خوری که جنگ با خداست، اونجور غارت کردن بیت المال که مبارزه با خداست. پیغمبر فرمود به اندازه نخ باقی مونده ته سوزن که در میارن دور میندازن، به مال احدی، نه یهودی، نه مسیحی، نه زردشتی، نه بیدی، نه کمونیست، نه شیعه، نه سنی، دست اندازی نکنید. ما 4 کلید داریم برای حل مشکلاتمون: خدا، پیغمبر، اهل بیت، ایمان به قیامت. خدا که به قول امیرالمومنین تجلی در کتابش داره، کسی کتاب خدا رو ببینه خدا رو دیده. کسی به قرآن عمل بکنه خدا رو کاملا بندگی کرده، عمل بکنه کاملا به قرآن، قرآن راه نشون داده. قرآن میگه راه اتصال به همه حقایقی که کلید زندگی هست و با اونا میتونید شما زندگی سالم برپا بکنید، با اونا میتونید مثل شجره طیبه رشد بکنید. فهم خودتون رو بفهمین، خدا رو بفهمین، قرآن رو بفهمین، معاد رو بفهمین، نبوت رو بفهمین، اهل بیت رو بفهمین. امیرالمومنین میگه وقتی فهمیدین، الفهم یدعو الالبر والعمل به، اوتوماتیک میفتید تو گردونه عمل کردن. وقتی آدم خدا رو بفهمه اصلا نمیتونه دست از خدا برداره. وقتی آدم وجود مبارک رسول خدا رو بفهمه، نمیتونه دست از دامنش بکشه، نمیتونه. به جوان یهودی که هر روز 14-15 سالش بود، شیخ طوسی نقل میکنه، میومد میشست بیرون مسجد، مات پیغمبر بود، گفتن چی رومی های اینقدر نگاش میکنی؟ گفت نمیتونم ازش دست بردارم، نمیتونم. فهمیده بود پیغمبر. یه 2-3 روز که نعمت پیغمبر فرمود کجاست، یکی گفت همسایه ماست مریضه، بلند شد از جاست، معطل نکرد. کلید متحرک خدا، خودش می‌فرماید حیاتی خیر لکم. من تو زمان 63 سال بودنم کلید هر خیری برای شما، و مماتی خیر لکم. وقتی هم که از دنیا رفتم بازم کلید متحرک خدا برای حل مشکلات شما. در جا بلند شد، چند تا هم دنبالش اومدن، اومد بالا سر جوان، دید داره میمیره. رفیق پیغمبر بود، میگو نمیتونم دست از این بکشم، پیغمبرم نمیتونه دست از اون بکشم. تو برنامه خدا و قرآن و پیغمبر و اهل بیت و معاد کار دو طرف است. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی. همیشه اینجوره که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. درسته، دلت برای خدا شور میزنه، وجلت قلوبهم، خدا هم برای تو عشق ورزی میکنه. پیغمبر رو میخوای، اونم تو رو میخواد. قرآن رو میخوای، اونم عاشق توه. اهل بیت رو میخوای، اونام عاشق تو هم. یا خودم شنیدین یا از کسی دیگه شنیدین، تو کوچه به میسم خورما فروش ایرانی، این از افتخارات ما ایرانی هست، هم در 72 نفر ایرانی وجود داشته علی ابن ابی نیزر و هم در اصحاب ائمه ایرانیان عجیب غریبی وجود داشتن، میسم یکیشونه ایرانی. میسم خورما فروش دکه مختصری داره، امیرالمؤمنین حاکم مملکت، مملکتی که 10 برابر الان ایران بود. حالا من حاکم کل کشور علی ابن ابی طالب یه خورما فروش جز چی کار دارم؟ این اخلاق سلاطین متکبره، نه اخلاق الهی امیرالمؤمنین. علی متخلق به اخلاق الله. میسم خورما فروش به خورما چی کار داره؟ میسم یه مؤمن واقعیه، به خورما چی کار داره؟ به دکه کوچیکش چی کار داره؟ دکه میسم عرش خداست. میسم انو به دنیا نیومده بود، وقتی اومد مکه ابی عبدالله رو ببینه که بره کوفه، ام سلمه مکه بود، گفت مادر حسین کجاست؟ دلم شور میزنه براش. گوهم مکه خارج شده، نمیاد. گو پس اگر اومد سلام منو بهش برسون، من عجله دارم باید برم کوفه. گو شما؟ گو من میسمم. میسم ام سلمه بختش بود. میسم تویی؟ گو آره منم. چیه؟ گفت من شبهای زیادی پیغمبر رو در حال عشق ریختن دیدم به تو دعا میکرد. اصلا اونو به دنیا نیومده بود. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند امریکا و اروپا و اون خوک و اون سگ، خدا بکند. خدا کلید حل مشکلاته، قرآن کلید حل مشکلات، پیغمبر ائمه. میسم و دید قیافه در هم، بهش گفت میسم بی با من بریم. اووردش کنار یه درخت، گو این درخت 20 سال دیگه دارته، میکشنت بالا، دوتا دست تو قطع میکنن، دوتا پا تو قطع میکنن، زبان تو از دهنت میکشن بیرون. گوه آقا برای چی؟ فرمود به جرم عشق من. گوه آقا اون وقت من عاشق تو از دنیا میرم؟ فرمود بله. گوه من که یه دونه جون دارم علی جان، یه بدن دارم، هزار تا جان و هزار تا بدن به من بده، به عشق تو هزار بار منو به دار بکشم. اون وقت ارتباط طرفینی، این خورما فروش با این موقعیت، یه روز علی رو دید دستش رو پیشونیشه، یک کمی ناله میکنه، گو علی جان فدات بشم، چی شده؟ فرمود سردرد شدیدی دارم. گو آقا برای چی؟ فرمود برای این که سر تو درد گرفت. من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. اینه داستان خدا. خب این خدا در قرآن به ما یاد میده بگین به یده الخیر، تمام خوبی ها در اختیار اوست و او به خاطر این که کریم محسن، فضل داره، رحیم، خیر و هزینه میکنه. پس این همه شر مالی چه؟ که بیشتر مردم گرفتارشن، بیشتر مردم دنیا هم گرفتارشن. این شر چیه؟ جواب داده در قرآن، ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چی خیر بهت میرسه من میرسونم، و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، تمام شر را تولیدش با خودت، خودت داری تولید شر میکن. تو زنا میکنی سفلیس و سوزاک میگیری، ایدز میگیری، تو عرق میخوری تمام اعصابت به هم میرزه، معدت خراب میشه، کلیت خراب میشه، عقلت کم میشه. به من چه؟ تو یه شبه میخوای میلیاردر بشی بعد 20 سال باید بری گوشه زندان بیفتی، به من چه؟ از ناحیه او شر صادر نمیشه ابدا. ما خدای خیر و شر نداریم، ما معبود یگانه داریم. معبود یگانه لا یستر منه الا الخیر. شرور ربطی به پروردگار نداره. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. فهم این کابل الهیه که در وجود ما کار گذاشته، مهندس برق هستی، کابلم در وجود همه هست، فقط دستور داده این کابلو بیکار نذارین، یا خودتون بیشینین اندیشه کنید، وصل به حقایق و کلیدها بشین تا یه زندگی سالمی برپا بشه، خودتونم مثل شجره طیبه رشد کنید. یا خودتون کرارن خدیجه کبرا یه غذای معمولی ور می داشت، پیاده هم مکه می رفت، تا دم غار حرا می دید پیغمبر اکرم غرق در فکر، غرق در فکر، کابل باید با این کابل به حقایق وصل بشه، غرق در فکر. نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ابراهیم اهل فکر بود، مام پرده ملکوت زمین و آسمان و از جلوی چشمش برداشت. فکر مرغ عجیبیه، قدرت پرواز سنگینی داره. یا خودتون بشینید فکر کنید که تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یا برید یه انسان الهی مثل انبیا یا ائمه، حالا که اونا نیستن، یا به قول قرآن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از یه عالمه. باز من اینو تو تمام منبران میگم، عالم نه عباب و عمامه خالی، پارچه چرک میشه کونه میشه دورش میندازن. یک عالم الهی ربانی متخلق به اخلاق الهی، مؤمن به قیامت، مؤمن به خدا، عمل کننده به قرآن، عالم واجد شرایط. بپرسید سوالاتتونو و بذارید او فکر شما رو تحرک بده، رشد بده. مجالست و صالحین، نشست و برخاست با عباد شایسته پروردگار، نفس دارا، پاکان، واجدان شرایط. یه شرط عالم ربانی اینه که راحت در اختیار مردمه، راحت. به قول قدیمی ها بند و بیل نداره، هفت خان رستم رو نباید طی کرد بهش رسید، در اختیار مردمه، خادم مردمه، عاشق مردمه، دلسوز مردمه. اینا رو ما هنوز داریم، هم تهران هم تو شهرهایی که من منبر رفتم دیدم، هنوز ایران از این گونه واجدان شرایط کبیر نشده. مگه ما لیاقتمون رو از دست بدیم در این زمینم ایران کبیر بشه؟ عالمان واجد شرایط. تا فهم رو به حقایق الهیه وصل بکنم، نمیدونم، یادم نیست، بیشتر از 30 سال پیش این رو دیدم، یا خود علامه طباطبایی صاحب المیزان این اتفاق در کنارش واقع شده، یا نه از یکی از واجدان شرایط نقل کرده، یادم نیست. علامه می فرماید جوان فاسد پلید گناهکاری اتفاقی بلیط گرفت، سوار اتوبوسی شد که مام بودیم یا خودشون یا اون عالم واجد شرایط، که از بریم کربلا. تو ماشینم این جوان اخلاق لاتی و حرفای لاتی و افکار لاتی داشت، اصلا حالیش نبود کجا داره میره، حالیش نبود. منم دو سه سفر رفتم، به خود ابی عبدالله قسم حالیم نشده کجا رفتم، نمیشم حالیم بشه. بزرگترین آخوند 100 ساله اخیر که هنوز هم وزنش نیومده خود و خدا، مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که یک روز در نجف و قم و مشهد و حوزه های علمیه شیعه نمیاد که اسمشو نبرن، چون تمام حوزه ها مدیون فهم و علم او هستن. یعنی خود من طلبه ای بخوام با سواد بشم بعد 2 سال کفایه آخوند و عالمانه بخونم، و هر کی این 2 جلد کفایه آخوند رو بفهمه اجازه اجتهاد میشه بهش داد. یعنی میشه گفت تو صاحب فتوا. این آدم عاشق اهل بیت بود، مرد، دفنش کردن کجا؟ تو دالون ورودی حرم امیرالمؤمنین. یکی از علمای بزرگ نجف، اینو یکی از مراجع بزرگ شیعه برام گفت، یه مرجعی که هیچکی رو حرفش هم حرف نداره، یه مرجع واجد شرایط کامل، او برای من تعریف کرد. میدونست من خاک زیر پای غلام سیاه ابی عبدالله، صلاح دید برای من بگه. کی از علمای بزرگ نجف یه دفعه حالت دغدغه براش اومد راجع به برزخ آخوند. آخوندم هیچ معطلش نکرد، وقتی دغدغه دار شد یه شب اومد به خوابش، هیچ معطل نکرد آخوند، سلام کرد، میدونست آخوند مرده. گو آقا شما دنیا رفتین، برزخ خودت چه خبر؟ من به برزخ بقیه کار ندارم، برزخ خودت. و تو که منو میشناسی، میدونی که من رو کرسی درس که میشستم 700 تا مجتهد پای درسم، 700 تا، یه دونه از اونایی که مجتهد بود و نگفت من نیازی به درس آخوند ندارم، آیت الله العظمای بروجردی بود. آی بروجردی از اصفهان مجتهد جامع و شرایط رفت نجف، 9 سال پادرس آخوند زانو زد، 9 سال. یه شاگردش آمیزاقای استحباناتی بود، یه شاگردش آسد جمال الدین گلپایگانی بود، یه شاگردش آیت الله العظما حکیم بود، اینا آغازیای عراقی بود، نائینی بود، پهلوانای آخوندای شیعه در این 1400 سال. اینا با مجتهد بودن جامع و شرایط 700 تا پدرس آخوند میشستن. ببینید فکر چقدر کار میکرد. تو میدونی 700 تا آخوند جامع و شرایط پدرس هم بود؟ من تو دنیا که بودم نفهمیدم حسین کیه، اما نمیدونستم که نفهمیدم، فکر میکردم من ابی عبدالله رو با این گستره علمم شناختم. وارد برزخ شدم، اینجا دیدم که ما در دنیا ابداً حسین رو نشناختیم. یا ابا عبدالله چقدر فهم ما نسبت به تو پایینه، ولی با این پایین بودن فهممون عاشق توییم و گریه کن. گفتم جوان داریم میریم کربلا، تو این مسیر که جای لات بازی و حرف لات زدن و دریوری گفتن بیدارش کردم، کابل فهم و وصل کردم در حد خودش به ابی عبدالله نزدیک کربلا. اصلا گنبد هم اونو پیدا نبود، گلدسته ها پیدا نبود، نزدیک کربلا دیدم مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه. سیمو وصل کن درست میشه، همه کارا درست میشه. تغییر عجیبی تو ماشین پیدا کرد، اما نزدیک کربلا این تغییر چند برابر شد. مثل مادر بچه مرده گفتم یه خود آروم بشه بپرسم چته. به کمی که آروم شد گفتم چته؟ گفت نزدیک کربلاییم. گفتم بله. گفت من تو دلم یه سلام به ابی عبدالله دادم، اما با گوشم جواب سلامو شنیدم. دل به دریای بلا در کربلا میزد حسین. عشق بازان سلا جورا صدا میزد حسین. صدا میزد حسین، صداش الان تو گوش ما هم هست. حلم ناصر ینصرونی. حرم الرسول باریک الله به شما مردون. گرچه نقش پرچمش هیهات من نزل بود، باز ترهی نو از قالو بلا میزد حسین. تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین، آسمان عشق را رنگ خدا می زد حسین. چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع، بوسه بر آینه ایزد نما میزد، بوسه دست سقا را چو می بوسید در دریای خوبون، بر سر ملک دو عالم پشت پا می زد حسین. میگم منی که عباس دارم هیچی کم ندارم، چیزی نمیخوام. خیمه های آل طه رو چو آتش میزدم، خیمه در جان و دل اهل ولا میزد حسین. اگه خیمه های من آتیش میزنین تو دل و جان انقدر گریه کنم خیمه میزنم، میرم اونجا قرار میگیرم حسین جا. حسین جان، حسین جان، چی شد ما رو قابل دونستی خیمه تو جان ما زدی حسین جان، حسین جان. سبز پوشان فلک تمام فرشتگان آخرین لحظاتو دارن نگاه میکنن، ابی عبدالله تو گوداله، خدا به تمام فرشتگان گفت این ساخته فکر من نیست، کامل و زیاراتو روایات ائمه ما. وقتی تو گودال افتاده بود به تمام فرشتگان خطاب کرد، چند هزار سال پیش که آدمو میخواستم خلق کنم شما گفتین اتجعل فیها من یفسد فیها و یسب کد ما، چرا داری آدمی زاد خلق میکنی؟ من جواب دادم اینی اعلم و مالا تعلمون، چیزی رو میدونم که شما نمیدونین. حالا گودال رو نگاه بکنید ببینید من چی خلق کردم. سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سرخ، سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سرخ، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا روز آخرین جمعه ماه رمضانه دیگه اطمینانی به حیات خودم ندارم، نمیدونم سال دیگه هستم یا نه، حالا اگه نباشم بخونم تو معالم و سبتین. میگه وقتی زینب رسید دست و پا میزد حسین، چرا؟ برای این که سینه سنگین شده بود، دید شم رو سینه عبی عبدالله. زینب وارد گودال شد، با شمر درگیر شد، میخواست شمر رو از رو سینه بزنه، شمر بلند شد، چنان لگد به پهلوی زینب زد.